رادیو فرهنگ برای شما که مشتاق قدم زدن در کوچه‌های تاریخ، شنیدن آوای خوش موسیقی و هم نوا شدن با رسوم اقوام ایرانی هستید. رادیو فرهنگ، انتخاب فرهیختگان، صدای اندیشمندان.
سربلندی و بهروزی شما خوبان شنونده آرزوی همیشگی ماست. عزیزان بشنوید برنامه گزینه برتر.
نهمی ها،
دهمی ها، یازدهمی ها،
کنکوری ها،
پشت کنکوری ها،
گامی به سوی موفقیت در گزینه برتر.
به نام خدا، سلام به شما دوستان همیشگی گزینه برتر. آینده شما ممکنه هیچ شباهتی به گذشته شما نداشته باشه. کافیست اراده کنید. مطمئن باشید که قدم به قدم لحظه های شما در کنکور، آقای کامیاب کیا دربنسری، رتبه برتر کنکور، فارغ التحصیل دانشگاه تهران، سابقه 10 سال مشاوره تحصیلی، مشاوره بیش از 100 رتبه تک رقمی و زیر 1000 کنکور، دارای مدرک مشاوره از وزارت علوم همراه شماست. آقایی که دربنسری، سلام، حال شما چطوره؟
به نام خداوند بخشنده مهربان، من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم به شما خانم حسینیان بزرگوار و همچنین یک سلام گرم خدمت همه عزیزانی که شنونده برنامه هستن، به خصوص دانش آموزای عزیزم و اولیای گرانقدرشون.
بزرگوارید. آقا پیامک فرستادن، من تصمیم دارم مجدداً در کنکور 1403 شرکت کنم. از الان شروع کنم به مطالعه یا بذارم از مهر ماه درس بخونم؟
خب خیلی از بچه‌ها با توجه به کنکوری که برگزار شد احساسشون اینه که کنکور خوبی رو ندادم، خراب شده و خب این تصمیم رو دارن که مجددا در کنکور سال بعد شرکت کنن. اما یه اشتباهی که خیلی 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 متاسفانه رایج شده این هم هستش که گاهن این بچه‌ها از این و اون از اطرافیان میشنون که خب از الان شروع نکن، خسته میشی، تو یک سال داشتی درس می‌خوندی و بذار قشنگ تابستون میگذره، تو هم یه سرعتی بکنی از مهر ماه شروع کن، که این کاملا غلطه.
بله.
چرا؟ به این خاطر که دانش آموز من اگر قرار باشه از مهر ماه کارش رو آغاز بکنه، خب مجددا میاد از مهر شروع میکنه، مثلا تا دهمو بخونه، 11مو بخونه، 12مو رو بخونه، تموم بکنه، به خودش میاد میبینه شده 8.
بله.
و بخواد اینا رو جمع‌بندی بکنه، مرور بکنه، میبینه شد خرداد، یعنی دوباره همون آش و همون کاسه. خب چه فرقی کرد؟ به همین خاطره که آمار سازمان سنجش این رو نشون میده که اصولا 90% بچه‌ها در سال دوم نتیجه بدتری رو کسب میکنن نسبت به سال قبلشون. چرا؟ چون دقیقا همون اشتباهات رو مجدداً تکرار میکنن، منتها با این تفاوت که اون روحیه ضعیف‌تر هم شده. بالاخره من یک سال شکست خوردم.
بله.
پس چی باعث میشه این وضعیت تغییر بکنه؟ زمانی که دانش آموز بیاد از الان در تابستون کار رو آغاز بکنه. بالاخره از کنکوری که برگزار شده چند هفته گذشته، اون استراحت رو دانش آموز کرده، دیگه از الان وقتشه که چی بشه؟ که دانش آموز من بیاد حداقل در تابستون یک سال پایه رو بخونه، که توصیه من اینه که یا دهم یا یازدهم، که چه بهتر یازدهم باشه، الان باید خونده بشه که دانش آموز بگه 33% کنکورمو خوندم، خیال خودم رو از یک سال تحصیلیم راحت کردم، حالا از مهر ماه مثلا اگه 11 هم رو خوندم تو تابستون، از ابتدای مهر میرم سراغ سال 10 هم.
بله.
حالا 10 هم رو میام مثلا تو مهر آبان تموم میکنم، از آذر شروع میکنم به خوندن سال 12 هم. دیگه امسال دغدغه امتحانات رو هم ندارم، چرا؟ چون فارغ التحصیلم. و این باعث میشه دانش آموز توی مثلا بهمن ماه 3 سال رو با هم تموم کرده. از بهمن شروع میکنه به جمع‌بندی، شروع میکنه به آزمون دادن. حالا شما در نظر بگیرید دانش آموز چند ماه زمان داره واسه دوران جمع‌بندی، اینجا چه تسلطی رو میتونه در خودش ایجاد بکنه؟ این میشه یه شرایط متفاوتی نسبت به سال اولش. بله، حالا دانش آموز اگر طبق این برنامه جلو بره، حالا در سال دوم میتونه نتیجه فوق‌العاده‌ای رو کسب بکنه، مثل خانم فاطمه کاوه که تو کنکور سال اولش میشه 10,000، در سال دوم نمیشینه دست روی دست بذاره بگه حالا از مهر ماه شروع میکنم، از همون تابستون کارش رو آغاز میکنه، یک سال تحصیل رو تو تابستون جمع‌بندی میکنه و در نهایت با تلاشی که خودش داشت، با کمکی که ما بهش کردیم و لطف خدا، تونست در سال دوم همون دانش آموزی که 10,000 شده بود، تو سال دومش 450 کنکور تجربی میشه و الان دانشجوی رشته پزشکی روزانه است. پس میخوام بگم رفقای من که میخوان مجددا در کنکور سال بعد شرکت بکنن، حتما از همین حالا اقدام کنن.
منتظر نمونین، زیرا هیچ وقت فرصت مناسبی دست نمیده. همین امروز دست به کار بشید و عدد 7 رو به 1571 پیامک کنید. فراموش نکنید که عدد 7 رو به 1571 ارسال کنید. رادیو فرهنگ و برنامه گزینه برتر قدم به قدم همراه شما دانش آموزان عزیزمون هست. آیی که در منسری به پیامک دیگه هم داریم، گفتن من با اینکه امسال تمرکزم رو گذاشتم روی کسب معدل خوب و کنکور رو جدی نگرفتم، الان معدلم 17 شده، الان هم کنکور رو خراب کردم هم معدلمو.
خب این اتفاقی که برای خیلی از بچه‌ها افتاده، چرا؟ به این خاطر که وقتی امسال اعلام شد که ما بحث تأثیر قطعی معدل رو داریم، خیلی چیزا تغییر کرد. خب ما در سال‌های قبل تأثیر مثبت رو داشتیم، به این صورت بود که دانش آموز اگر معدلش هم خوب نبود، تأثیری روی رتبهش نمیذاشت. ولی امسال خب با توجه به وضعیتی که ایجاد شد و مصوبات جدید، دانش آموزا خیلی‌هاشون به این سمت رفتن که من بچسبم به مدرسه و معدل، دیگه حالا کنکور رو ولش کن. این چی شد؟ این باعث شد که بچه‌ها بیان فقط در حد کتاب درسی مطالعه بکنن. از اون طرف ما امسال امتحاناتی رو شاهد بودیم که کاملا فراتر از سطح کتاب بود، یعنی هم سطح سوالا بالاتر رفت، هم تعداد سوالا بالاتر رفت، هم سوالا خیلی مفهومی تر از سالهای قبل بود و این باعث شد اون دانش آموزی که فقط در حد کتاب درسی خونده بود، معدلش هم پایین بیاد، که طبق آماری که اعلام شده ما هولوش تقریبا 2-3 نمره معدل رو داشتیم و این عدد خیلی بالاییه. پس چی میشه؟ نکته‌ای که وجود داره اینه که دانش آموزی که میخواد نتیجه بگیره، هم واسه معدل خوب باید فراتر از سطح کتاب درسی وقت بذاره، به همه جزئیات توجه بکنه و هم در کنارش واسه کنکور وقت بذاره. طبق آمار سازمان سنجش، 90% رتبه‌های برتر تو همون سال اول نتیجه میگیرن. چرا؟ چون دانش آموز نمیاد بگه که یک سال فقط برای مدرسه وقت بذارم، سال دوم میام واسه کنکورم وقت بذارم. نه، تو همون سال اول میاد با یه برنامه ریزی درستی پیش میره که هم بتونه معدل خوبی رو کسب بکنه، هم تو کنکور نتیجه بگیره. حالا این دانش آموز ما گفته من معدلمو خراب کردم. بله. اشکالی نداره دانش آموز من، تو فرصتی برای ترمیم احتمالا خواهی داشت، پس نگران نمره نباش، چون احتمالا اون رو میتونی ترمیم بکنی، اینو بذار کنار. اما برای کنکور سال بعدت اگر میخوای مجددا شرکت بکنی، من توصیه‌ام به تو اینه که با برنامه‌ریزی خیلی درستی پیش بری، یعنی کار رو به آزمون و خطا نسپری، بیای طبق یک برنامه‌ای شروع کنی به خوندن سال 11 تو تابستون و 11 رو بیا در ابتدا بخون، تستشو بزن، مرور کن و برو سراغ جمع‌بندی و سعی کن قبل از مهر ماه 11 رو ببندی. با شروع مهر ماه برو سراغ سال 10. چرا؟ چون سال 10 پیش نیاز مطالب سال 12 توه. پس نرو سراغ خوندن 12، اول برو 10 تو بخون، دو ماه و نیم وقت بذار، 10 رو کامل بخون، تستشو بزن، جمع‌بندی کن و بعد برو سراغ خوندن سال 12. و این قضیه به تو کمک میکنه که تا فروردین ماه تو 3 سال رو خونده باشی. و مطمئن باش حالا تو اگر بیای در فروردین و اردیبهشت و خرداد تو این سه ماه به درستی مرور بکنی، به درستی آزمون بدی، شک نکن در کنکور امسالت میتونی نتیجه خوبی رو کسب کنی. مثل محمد صادق پاسره که تو کنکور سال اولش 9000 شده بود، اما در سال دوم میاد طبق یک برنامه درستی پیش میره، اشتباهات سال اولش رو مجددا تکرار نمیکنه و همون دانش آموز رتبه 467 کنکور شد و الان داره پزشکی روزانه اهواز میخونه. پس میخوام بگم قطعا در سال دوم میشه نتیجه رو تغییر داد، منتها زمانی که شما با یک رویکرد متفاوتی درس بخونی، طبق یک مشاوره و برنامه‌ریزی درستی پیش بری و تلاش مستمر داشته باشی. قطعا ماحصل این ترکیب میشه یه اتفاق خوب و یک رتبه خوب در کنکور سراسری.
همین حالا زمان مناسبیه برای اینکه عدد 7 رو به 1571 ارسال کنی. ارسال کن عدد 7 رو به 1571. گزینه برتر تقدیم میشه به شما عزیزان از رادیو فرهنگ. خب آقای کیا در بنسری پیامک دیگه هم پرسیدن از شما و گفتم من امسال وارد سال دهم میشم، احساس میکنم از الان شروع کنم بهتره، ولی اطرافیان میگن از امسال زوده، شما موافقی یا نه؟
قطعا موافق نیستم. من یه نکته ای رو من همیشه بچه ها میگم، میگم بالاخره ما چه بخوایم چه نخوایم همیشه هر کاری که بخوایم انجام بدیم، نه فقط در زمینه کنکور، در هر مسیری، اصولا عزیزانی هستند که بخوان نظراتی رو بدن که اون نظراتش خیلی از مواقع به ما کمک هم نمی کنه. این همین سوال که میگه همه به من میگن زوده، خب اون عزیزانی که گفتن زوده آیا رتبه های برتر کنکور بودن؟ آیا رتبه های تک رقمی و دو رقمی کنکور به تو گفتن از الان زوده یا نه؟ عزیزانی که شاید 30-40-50 سالشونه یا اصلا کنکور ندادن. ببینید این که ما یه صحبتی که بهمون زده میشه و گفته میشه رو بخوایم دستور کار خودمون قرار بدیم، این اشتباهه. تو اگر میخوای سوال بکنی باید از کسی بپرسی که همون مسیر رو رفته، به موفقیت رسیده، حالا اون آدم صاحب نظره. و اگر ما بریم مصاحبه رتبه های برتر رو گوش کنیم یا حتی دانش آموزه که خود من داشتم، اونایی که تک رقمی شدن، دو رقمی شدن، سه رقمی شدن، ببینم که 90% اینها از سالهای پایه کارشون آغاز کردن. واسه یه چیز مشخصیه، شما برای یک کاری فرقی نمیکنه چی، یک سال زمان بذاری نتیجه بهتری رو کسب میکنی یا سه سال. خیلی مشخصه که وقتی من زمان بیشتری رو به کار اختصاص بدم، این باعث میشه هم فشار کمتری به خودم بیارم، هم استرس و استراب کمتری رو داشته باشم، هم نتیجه بهتری رو کسب کنم. پس این دانش آموز سال میگه وارد سال دهم دارم میشم، من قطعا توصیه‌ام بهش این هستش که اگر میخوای فشار رو از رو خودت ورداری، اگر میخوای مجبور نباشی در سال 12-13-14 ساعت در روز مطالعه بکنی، از همین حالا کارتو آغاز کن، چون امتحانات نهایی و از اون طرف کنکور داره به سمتی میره که دیگه دانش آموزی که میخواد در سال 12 کارش تازه آغاز بکنه نمیتونه نتیجه خوبی رو کسب بکنه. پس قطعا چه بهتر که از همین سال دهم کار آغاز بشه و این دانش آموز مطمئن باشه که اگر از الان شروع بکنه حتی میتونه به رتبه های تک رقمی و دو رقمی کنکور هم فکر کنه.
دوست من پس ارادت رو از دست نده، همین حالا عدد 7 رو به 1571 ارسال کن. یادت موند؟ عدد 7 رو به 1571 ارسال کن. به پایان یک گزینه برتر دیگه رسیدیم. سپاس از شما آقایی که در بنسری با شما خداحافظی میکنیم.
خیلی ممنونم، سپاسگزارم، خدا نگهدارتون باشه.
همچنین شما عزیزان دانش آموز، محصلین، کنکوریا و پشت کنکوریا.
دوستان عزیز به ساعت 18:15 رسیدیم. از پخش شبکه رادیوی فرهنگ در خدمت شما هستیم. نوبت میرسه به برنامه زنده کتاب فرهنگ که تقاضا میکنم همراه با ما بشنوید.
نویسنده بزرگ و ناماشنا رو قرار هست در موردش و اثرش صحبت کنیم.
خودش هم در عملیات کربلای 4 مجروح شده. عبدالرضا هم به خاطر بمباران
تو حرفها و خواسته هایت رو گفتی، من اما خواسته ای نداشتم، فقط تو را میخواستم. از همان حرف
وقتی تابستان میشد پدرم دوست داشت کیمونو بپوشم و مرا با خود به بازاری میبرد که روزهای خاصی توسط دورگرد.
اما در مورد کتاب نشر و تاثیرگذاری فرهنگی مساجد در ایران
کتاب فرهنگ
به نام یگان مهربان زندگی بخش. همراهان عزیز رادیو فرهنگ سلام، روزگارتون روشن. کتاب فرهنگ سه‌شنبه ها رو با موضوع کتاب های حوزه روانشناسی به شما خوبان تقدیم میکنیم. اگر شما به مطالعات روانشناسی علاقمند هستین و دوست دارید که یک سیر مطالعاتی رو همراه با ما آغاز کنین، لطفاً شنونده کتاب فرهنگ باشید. خدمت شما عرض کنم که از هفته گذشته در سه‌شنبه های روانشناسی کتاب فرهنگ ما یک مبحث جدیدی رو باز کردیم و با شما درباره کتاب های برجسته روانشناسی موفقیت گفتگو کردیم که شکر خدا بازخورد خوبی هم داشته. قرار هست که در این برنامه هم همین روند رو ادامه بدیم. ضمن این که از شما خواهش میکنم که اگر سوال و پرسش خاصی در حوزه کتاب های روانشناسی موفقیت دارید و یا موضوعی در این باره مد نظرتون هست، حتما برای ما پیامک بفرمایید. ما با کارشناسان مربوطه گفتگو میکنیم و حتما شما رو راهنمایی خواهیم کرد. سامانه پیامکی ما 30558. در برنامه کتاب فرهنگ به معرفی کتاب 7 عادت مردمان مؤثر اثر استفان آرکاوی می‌پردازیم که با ترجمه‌های گوناگون در بازار کتاب موجوده. شما عرض کنم که قرار هست در طی دو برنامه درباره کتاب 7 عادت مردمان مؤثر اثر استفان آرکاوی با شما صحبت بکنیم. در کنار کارشناس محترم برنامه جناب علی مصباحی عرض سلام و خیر مقدم دارم، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم خواجه نصیر و شنوندگان عزیز برنامه. امیدواریم که مطالبی که امروز آماده کردم تقدیم به حضورشون بکنم مفید و فایده واقع بشه.
درود بر شما. کتاب 7 عادت مردمان مؤثر یکی از کتاب‌هایی هستش که ناماشنا هست برای حداقل دوستانی که در حوزه روانشناسی مطالعاتی رو انجام دادن و خیلی متشکرم از اینکه منبع بسیار خوبی رو انتخاب کردیم برای این برنامه. امیدواریم دوستانی هم که با این کتاب آشنا نیستن با توضیحات جناب علی بیشتر با این کتاب آشنا بشن و به مطالعه این کتاب اهتمام ببرزن. لطفاً با ما همراه باشید. 18:19 است.
Thank you. طبق روال هر هفته در برنامه کتاب فرهنگ ما یک مسابقه داریم، یعنی یک پرسش رو مطرح میکنیم جهت ترغیب شما به امر مطالعه و کتابخوانی و به قید قرعه به یکی از دوستانی که پاسخ صحیح رو برای ما ارسال بکنن یا از طریق شماره تلفن برنامه با ما در ارتباط باشن یک هدیه نقدی اهدا خواهیم کرد. لطفا دقت نظر داشته باشید که پرسش مرتبط هست با کتاب هفت عادت مردمان مؤثر و در بین صحبت‌های کارشناس محترم برنامه جمعه مصباحی هم میتونید پاسخ سوال رو پیدا بکنید و برای ما ارسال بکنید. اما پرسش این برنامه، کدام یک از مواردی که خدمتتون مطرح میشه جز عادت‌های توصیه شده در کتاب هفت عادت مردمان مؤثر نیست؟ دقت بفرمایید. گزینه اول عامل باشید، گزینه دوم به جای گرفتن ماهی ماهیگیری یاد بگیرید، گزینه سوم برنده بیندیشید و گزینه آخر اره را تیز کنید. به مورد اشاره کنید که جزء موارد توصیه شده در کتاب هفت عادت مردمان مؤثر نیست. 3558 شماره پیامک ماست و شماره تلفن ما 220-485 تا حوالی ساعت 18:50 میتونید در این مسابقه شرکت کنید. کتاب هفت عادت مردمان مؤثر اثری در حوزه توسعه فردی و خودیاری نوشته استفان کاوی، نویسنده آمریکایی است که کاوی در این کتاب روش نهادینه کردن عادت‌های بنیادین برای یک زندگی موفق و شاد رو برای ما شرح داده. روش او با آموزه‌های سطحی و کم‌مایه نسبتی نداره، چرا که کاوی رمز موفقیت مردمان مؤثر رو در عادت‌های بنیادین میدونه که با درونی سازی اصول صحیح به دست میاد و اون مخاطبش رو گام به گام تا رسیدن به این نقطه در مطالعه این اثر همراهی میکنه. خدمت شما عرض کنم که ساعت 18:23 از در یک عصر تابستانی توصیه میکنیم که حتما شنونده کتاب فرهنگ باشید. کتاب هفت عادت مردمان مؤثر رو بررسی میکنیم نوشته استفان کاوی. آقای مصباحی، خدمت شما عرض کنم که ما سعی داریم که در طی چند برنامه راجع به این عادت های بسیار کارآمد و مؤثر در زندگیمون به تفصیل صحبت بکنیم. بریم سراغ اولین عادت که شما انتخاب کردیم و مقدمه که جناب عالی مد نظر داریم بفهمید.
بله، به عنوان مقدمه باید عرض کنم که اصلا ما چرا این کتاب رو انتخاب کردیم.
بله.
یه بخشش برمیگرده به ویژگی‌های خود آقای استیفن کاوی. ایشون متولد سال 1932 و در سال 2012 در سن 79 سالگی درگذشتن. سال 96 جزو 25 نفر اول تأثیرگذار دنیا از منظر نشریه تایمز بودن و استاد دانشگاه و کتاب هفت عادت هم به بیش از 40 زبان دنیا ترجمه شده.
بله.
ایشون با تنها همسر خودشون تا پایان عمر زندگی موفقی داشتن و صاحب 9 فرزند بودن. بسیار خانواده محورن، به اصطلاح مرد خانواده بودن. در آثارشون هم خیلی به خانواده محوری و اهمیت به خانواده اهمیت میدن و حالا من نمیدونم چند تا از اساتید محترم الان 9 تا بچه دارن. حالا
بله،
همچنین یک مسیحی خیلی معتقد بودن و به نقش دعا و ارتباط با خدا برای کسب آرامش و موفقیت در آثارشون تاکید دارن. کتاب 4 تا ویژگی داره. قبل از اینکه بخوایم ورود کنیم به عادات، من یه مختصرا توضیحاتی در مورد ویژگی های کتاب بدم. همونطور که در معرفی اجمالی ابتدای عرایض شما بود، یکیش اینه که کاوی در کتاب میگه انسان برای موفق و موثر بودن باید شخصیتش رو بر اساس یک سری اصول جهان شمول ثابت مستقل از زمان بنا کنه. مثل خوشقولی. خوشقولی یک ارزش جهان شمول ثابت مستقل از زمانه. امیرالمومنین در فرازی از نامشون به مالک اشتر میگن به راستی که هیچ یک از فرایض الهی مانند وفای به عهد و پیمان نیست که مردم جهان با تمام اختلافات و تفاوت نظرهایی که دارن نسبت به آن این چنین اتفاق نظر داشته باشن.
بله.
یعنی به شدت مخالف نسبیگرایی در امور اخلاقی که این یک نکته خیلی مهمیه که با فرهنگ دینی و ملی ما همخوانی داره. دوم این که میگه انسان الزاماً محصول محیط و تربیت و وراثت خودش نیست، بلکه میتونه مختارانه و آگاهانه تغییرات بنیادین در اعتقادات و اخلاق و رفتار خودش به وجود بیاره و از اساس عادتها و ارزشهای درونی جدیدی مخالف قبلی در خودش ایجاد کنه. که اینطور که هفته قبلم گفتم خیلی نزدیک به انسانشناسی قرآنیه که خدا تاکید داره میگه توی محیط خوب بچه نوح ممکنه باشه، همسر نوح و لوط هم باشه، توی محیط بد ما میتونیم شخصیتی مثل حضرت مریم داشته باشیم که فائق میاد بر اون شرایط پیرونی خودش. سوم ویژگی کتاب اینه که میگه برای موفقیت شما نیازمند شخصیتی مبتنی بر اصول ارزش‌های درونی هستید، نه صرفاً تکنیک‌های ظاهری که به وسیله اون بخواید مستقیم و یا غیر مستقیم دیگران رو کنترل کنید و به اهدافتون برسید. چهارم میگه که موفقیت و رشد میوه و محصول تلاش هدفمند آگاهانه مستمر تدریجیه برای ایجاد تغییر از عادتهای بد به عادتهای خوب و هیچ مسیر میانبری وجود نداره. این از وجوه تمایز این کتاب با کتابای زرده. یک قسمتی داره تو مقدمه من دوست دارم عینن بخونم در مورد این ویژگی کتاب.
بله.
میگه بیشتر مردم طالب راه‌حل‌های فوری و سریع و یک شبند، زیرا بسیاری از محصولات و کالاهای عامه پسند از جمله بسیاری از کتاب‌های خودیاری و موفقیت راه‌حل‌ها یا پیشنهادهای عرضه می‌کنند که مدعی به دست دادن چاره‌های آنی و سری برای مشکلاتند. مشکل اینجاست که این گونه راه‌حل‌ها فقط به درد مسائل بحرانی و مشکلات اضطراری می‌خورند. بیماری‌ها چیست؟ معمولاً با درد شدید همراه است، اما بیماری مزمن ریشه‌دار و مداوم است. بیشتر مردم به مداوای بیماری حاد سرگرمن، میخوان دردشون زود تسکین پیدا کنه، روابطشون فوراً اصلاح بشه، خیلی سریع چاق یا لاغر بشن. مرهمی معجزه آسا میجوین برای علاج هر درد بیدنون. اونگاه راه حلای سریع آنی رو میجوین، دست آخر هم احساس میکنن که فریب خوردند. توصیه میکنم، اینجاش خیلی قشنگه، دقت بفرمایید شنوندگان عزیز. میگه توصیه میکنم که راه حل‌های فوری رو باور نکنید، زیرا برخلاف قوانین طبیعت است. تنها راه درو کردن محصول در پاییز، کاشتن بذر آن در بهار و آبیاری و پرورش و مراقبت از آن در تابستان است.
بله.
اما به هنگام برخورد با بعضی از مسائل ما اینچنین برخورد نمیکنیم. چند نفر از ما شب امتحان به یاد میآوریم که باید درس بخونیم و خیلی از ما نمره قبولی گرفتیم، مدرکمون هم با این طریق روش گرفتیم، اما یا حقیقتاً از این راه دانش و دانش عمیق و منسجمی نیز کسب کردیم؟ و در نهایت میگه مادامی که بهای چیزی را نپردازیم و فرایندهای اصلاحی مکرر روزانه را در اندیشه و اعمالمون دنبال نکنیم، به محض حل یک مسئله در زمینه دیگری از زندگیمون با مسئله و بحرانی تازه مواجه میشیم.
پس در واقع در مقدمه کتاب اشاره شده این که راه حل اصلاح رفتارهای ما به صورت اصولی و تدریجی هست و هیچ راه حل فوری برای اصلاح رفتار بد در ما وجود نداره. بعد
بقول یکی از اساتید میگه هیچ قرص و کپسولی وجود نداره، باید زحمت کشید.
بله، باید مدارج و مراحل رو طی کرد. خیلی متشکریم، از مقدمه این کتاب آموختیم. قطعا متن کتاب هم فراتر از این نکاتی رو داره که ما یاد بگیریم که چگونه این عادت‌های خوب رو در خودمون نهادینه کنیم. 18:30 همچنان همراه کتاب فرهنگ باشید. خب خدمت شما عرض کنم که سوال رو بار دیگه مطرح میکنیم، کدام یک از مواردی که خدمت شما اعلام میشه جزو عادت های توصیه شده در کتاب 7 عادت